أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. همه دوستانی که اسامی شریفشون هست سلام عرض می‌کنم. تبصرتون تذکریه قد لوحنا الیک و سنوزه لک بیانه کأن المفهوم الکلی لیس اثر الجائل القیوم الموجود بالذات. خب این عنوان رو ملاحظه بفرمایید، تحت عنوان تبصرتون تذکریه. تبصره یعنی یه چیزیست که در حقیقت نیاز به یک بینش جدید دارد، و اون چه که جناب سلام متعلقین در فضای حکمت متعالی مطرح کرده است یک تبصره است، یه بینش جدیدیست، یه بصیرت جدیدیست. و این بصیرت رو فی الجمله قبلا هم بیان فرمودن و الان دارن همون تبصره رو تذکر میدن. اون چیزی که در باب وجود، در باب جعل وجود و اون چه که از جائل برای مجعول قرار داده می شود عبارت است از وجود، این رو روشن کردن. چون تا قبل از ایشون کسی این حرف رو نزده بود، یا سیرورت رو می دونستن، یا ماهیت رو می دونستن، یا حتی مفهوم وجود رو به عنوان امری که از جائل جعل شده است. اما این افق روشنی رو که جناب سلام متعالی مطرح کرده و اونها جوری حجاب را و پرده رو روی بحث وجود انداخته بودند که اصلا کسی تصور نمی کرد، خصوصا با بیانات بسیار صریح جناب حکیم سهروردی که هر چیزی که تحققش در خارج مستلزم تکرر نوعش هست یک امر اعتباری است و محال است، محال است که وجود در خارج راه پیدا بکند. چون اگر وجود بخواد در خارج راه پیدا بکند، ولل وجود وجودون ولل وجود وجودون فها کذابت سلسل، دیگه تمام پرده ها و حجاب ها روی این معنا آمده بود و جناب سلام متعلقین واقعا شد ها؟ ولو قدیم هم باشه این موجود محتاجه. اونی که الان آجاقا شما باید بیشتر روش فکر کنید اون حدوث ذاتیست. حدوث ذاتی هم باز وصف اون موجوده، اون فایده نداره که اون فاقرت و ذات بودن ملاک هستش. قدیم ذاتیه، سابقه هم نداره، قدیم زلیه. قد لوحنا الیک و سنوزه لک بیانه، که چی؟ که ان المفهوم الکلی لیس اثر الجائل القیوم. این معنا رو شما برای شما روشن میکنیم که مفهوم کلی که ماهیت باشه، حالا شونات ماهیت مثل جنس بودن، فصل بودن، نوع بودن، عرض بودن، هر چی که باشه، وصف امکان، هر چی که میخواد باشه، همه و همه اینها چی؟ اینها لیس اثر الجائل. انشاءالله برای شما روشن خواهیم کرد، بیانش رو توضیح خواهیم داد که مفهوم کلی ها ذاتی باشه مثل جنس و فصل، یا عرضی باشه مثل عرض عام و عرض خاص، لیس این مفهوم کلی اثر الجائل القیوم الموجود بالذات. اون جائلی که دو تا ویژگی دارد، حی است و قیوم است. حی است یعنی موجود بالذات است، قیوم است یعنی حیثیت اقامه وجودات رو به ذاته به دست دارد. فحکم، حالا وقتی که این روشن میشد، فحکم و ان المنصوب بالذات الال اله لیس الا نفس الوجود بذاته. بعد از اینکه این معنا برای شما روشن شد که امر کلی نمیتواند مجعول جائل باشد، شما حکم خواهی کرد که تنها چیزی که می تواند از جائل صادر بشود عبارت است از نفس الوجود و خود وجود. هیچ از شونات وجود آقا اضافه نکنید، نگید حدوث، نگید امکان، نگید قدم، نگید هیچی، اینا مال خود وجوده، اینا خصایص وجوده. شما اونی که میتونید بهش اهلیت احتیاج به علت رو ببینید همون وجود خود اشیاء. فحکم به ان المنصوب به ذات الالله لیس الا نفس الوجود به ذاته، سوا انکان این وجود، دقت کنید، متصفن بالحدوث او بالبقا جناب آقا سید ملاحظه فرمید، این موجود ولو متصف به بقا هم باشه فاقرت الذاته، چون فاقرت الذات هست میتواند اثر جائل رو بپذیرد. ببین ولو به بقا ازلی باشه، ابدی باشه، باشه، آیا این موجود ازلی ابدی در مرتبه ذات خودش، ذات خودش به ذاته موجود است یا نه؟ اگر به ذاته موجود نیست پس فاقرت الذات است و محتاج به علت است. سوا ان کان، آره 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 نبود و الان هم میگیم الان کما کان. اینایی که میگیم رضا میگیم قدیم زلی هن. در مرتبه ذات مگه در مرتبه علت معلول یافت میشه؟ مگه عالم در مرتبه علت عالم است؟ نیست دیگه. پس بنابراین الان هم همونه، سوا ان کان متصفا بالحدوث او بالبقا. خب بلکه بل الوجود الباقی اشد حاجتا فی التعلق بالغیر من الوجود الحادث اذا کانا فاقرینه. اینا رو دقیقا، اینا عبارت های شریف. اگر شما حادث را، قدیم را فاقر الذات دیدید چی؟ حکم بفرمایید که اینها محتاجن ولو ازلی باشن و قدیم باشن. و انت اذا حللت معنا. خب این آقایون ایشون چون در به اصطلاح صحنه حقیقت داره حرکت میکنه به این راحتی این حرفو میزنه، ولی به قول الان این بزرگوار مگه ما میتونیم بگیم آقا یه موجود ازلی ابدی داشته باشیم؟ خب این جز خدا که نمیتونه موجود ازلی و ابدی باشه. ایشون چون در صحنه حقیقت داره حرکت میکنه، در صحنه واقع داره حرکت میکنه، میگه این موجود ازلی رو من میشناسم، این فاقرت الذاته. مگه نه عالم مگه نمیگید؟ مگه ماسو الله رو نمیگید؟ ماسو الله فاقرت الذاته، این محتاجه، احتیاجش بیشتر از موجودات دیگه هستش. و انت اذا حللت، ها اهل تحلیل بودی و معنای وجود حادث را الى عدم سابق و وجود تحلیل کردی، علمت میدانی که ان العدم لیس مستندن به ذات الى علت. آقا حدوث چیه؟ میگید که وجود بعد العدم. خب عدم که چیزی نیست که میخواد مستند به علت بخواد باشه که، پس عدم رو بذارید کنار، تنها چیزی که میمونه همون وجود هستش. و انت اذا حللت معنى الوجود، معنى الوجود الحادث، اینو اینجوری تحلیل کردی، گفتی وجود حادث چیه؟ الى عدم سابق یک و وجود لاحق دو. خب شما تحلیل کردی حادث را به این معنا، میابی که علمت که ان العدم لیس مستندن به ذات، ذاتن این عدم مستند نیست به ذاتش به علت موجوده. و کون الوجود بعد العدم من لوازم هویت ذالک الوجود. آقا خیلی بالا پایین نکن، خیلی برای خودت چیز قائل نشو که حدوث خود چیزی نیست که. حدوث رو وقتی ما روشن میکنیم یعنی وجود بعد العدم. خب وجود بعد العدم چیه که شما میخوای بگی علت احتیاج ممکن به واجب حدوثه؟ خب سالها قرنها این آقایون متکلمین همکنون هم بعضن همین رو دارم میگم، میگن تو این حدوث رو تحلیل کن ببین چیه این حدوث هست. یه سابقه عدمه، یه لاحقه وجود. خب این چیش سابقه عدم میخواد مستند باشه؟ تنها چیزی که داره که قابلیت استناد داره همون وجود هستش. علمت که ان العدم لیس مستندن به ذات الى علت موجوده. و کون الوجود بعد العدم این ویژگی من لوازم هویت ذالک الوجود. ما یه وجودی داریم که این وجود لوازم هویتش این است که سابقه عدم دارد، همین. فلم یبقی للتعلق بالغیر، پس بنابراین باقی نمیماند برای تعلق بالعله بالجائل بالغیر الا نفس الوجود مع قطع النظر اما یلزمه. میخواد حادث باشه، میخواد قدیم باشه، میخواد ممکن باشه، هر چی میخواد باشه، هر چی که لازمه این وجود است. از یه وجود ازلی میگید که آقا این که سابقه عدم نداره پس قدیمه، باشه قدیم باشه. اینی که سابقه عدم داره پس این حادثه، باشه. مگه اینا دلیل میشن؟ ملاک احتیاج همون فاقرت و ذات بودن هستش، و الا عدم سابق که هیچ چیز، چه عدم ذاتی باشه، عدم ذاتی اگه این موجود حدوث ذاتی دارد، یعنی سابقهش در مرحله ذات عدم بوده، درسته؟ ما یه عدم زمانی داریم، یه عدم ذاتی. اگر یه موجودی عدم ذاتی داشت یا عدم زمانی داشت، تردیدی نیست که این عدمیت که استناد به علت نداره و اون فاقرت الذات بودنش هست. فلم یبقى للتعلق بالغیر الا نفس الوجود مع قطع النظر اما یلزمه. اما یلزمه چی میشه؟ میشه حدوث، امکان، قدم. بنابراین نتیجه فلیس للفاعل صنع فی ما سوى الوجود، در برای جائل جز وجود چیزی جعل نمی شود و صنع و کار فاعل نیست. خب حالا از این که بیان فرمودن، این بنیان مطلب هست و به تبعش مطالبی بعد تفریح می شود و اثبات می شود. ثم اینجا در جواب ذهنیت های منفی رو میگن، ناسواب رو میگن. ثم بعض من الوجود به نفسهی یوسف و بالحدوث بلا مقتزن من غیرهی او اقتضاء من ذاته. خب پس اونه که ما الان به دست آوردیم این است که فاقرت و ذات بودن ملاکه. حالا که فاقرت و ذات بودن ملاک هست، هر کجا که این ویژگی بود ما احتیاج رو و تعلق رو میفهمیم، تموم شد. حالا بعضی از این وجودات متصف میشن به صفت حدوث، بسیار. معضی متصف هم به قدم، بسیار. متصف هم به امکان، بسیار خوب. هر چی که میخوان باشن، اینا دیگه ویژگی این وجودی است که تحقق پیدا کرده است. این وجودی که تحقق پیدا کرده، ما میبینیم این وجود سابقه عدم زمانی دارد، میگیم حادث زمانی است. سابقه عدم ذاتی دارد، میگیم که عدم مسبوق به عدم ذاتی است. اینا دقیقاً کارساز نیستن که شما این وجود مجعول موجود رو تحلیل میکنید و اینها رو به عنوان لوازم این موجود میشناسید، دیگه چیزی دیگه نداریم. ثم بعض من الوجود به نفس یوسف و بالحدوث که این حدوث بلا مقتزن من غیرهی که این حدوث از غیرش نیامده او اقتضاء من ذاته، نه ذاتن اقتضای حدوث دارد و نه ذاتن از غیر آمده است. مثلا الان یکی از دو مثال میزنم، میگن آقا میگید که جسم متناهی است، بسیار. این تناهی که به عنوان یک وصف برای جسم دارید بیان میکنید، آیا نقشی داره در جسم بودن؟ نه، جسم که وقتی تحقق پیدا کرد بررسی میکنیم میبینیم این وجود جسمانی متناهیه. پس متناهی بودن نقشی در وجود این جسم نداره. وقتی وجود شکل گرفت، وجود جسم شکل گرفت، حکم میکنیم به تناهی. پس بنابراین این حدوث هم همینطوره، قدم هم همینطوره، امکان هم همینطوره. اینها اوصافی هستن که بعد از وجود به این وجود ملحق میشن. کما ان الجسم فی وجودهی متعلق بالعله ثم هو به نفسهی، همین جسم موصوف است به لزوم تناهی مطلقا. همه اجسام مطلقا چی هستن؟ متناهی هستن. خب این متناهی بودن نقشی داره؟ نقشی که نداره که، این وصف این جسمه، وصف جسم، جسم تناهیه. خیلی اونی که نقش داره فاقرت و ذات بودنه. حدوث هم همینطوره، معنای حدوث، معنای امکان، معنای قدم. و کما انه ثم بعض من الوجود، برخی از این وجوداتی که جعل شدن ذاتن متصف میشون به حدوث. اما این حدوث از کجا اومده؟ از ناحیه واجب یا علت این حدوث برش رسیده، یا خود این وجود اقتضای حدوث رو دارد؟ هیچ کدوم. این وصفی است که عارض شده است. کما ان الجسم فی وجوده متعلق به الله ثم هو، این وجود به نفسه موصوفان و این وجود جسم به لزوم تناهی مطلقا. و کما ان حاجت الماهیات الى علت وجوداتها من حیث انها فی ذاتها متساویه نسبت الى الوجود والعدم بل مستفاد لها من الا وصف الوجود، و اما وصف و کونها متساوی نسبه او کون وجودها بعد البطلان فامرون ضروریون غیر مفتقر الالله. خب یه مثال زدن بعد ممثل فکر میکنن. مثال چی بود؟ مثال جسم بود. جسم که وجود پیدا کرد، این وجود جسم محکوم به متناهی بودن است، متصف به صفت متناهی بودن است. این صفت متناهی نقشی در جسم نداره، که نقشی در وجود جسم نداره. جسم وقتی موجود شد متصف است و محکوم است به حکم تناهی. حدوث و قدم و امکان و امثال ذلك هم همین طور استش. وقتی وجود یک شیئی از ناحیه جائل جعل شد، ما اون وجود تحلیل میکنیم، یا متصفش میکنیم به صفت قدیم، یا متصفش میکنیم به صفت امکان، یا به حدوث و امثال ذلك. و کما ان حاجت الماهیات، چون فکذالک بعدن میادا، و کما ان حاجت الماهیات الى علت وجوداتها من حیث ان این ماهیات فی ذاتها متساویت نسبه الى الوجود والعدم والمستفاد لها، برای اون ماهیت، اون چی که برای ماهیت میاد از ناحیه علت، وصف الوجود، و اما وصف و کون الماهیه متساوی نسبه او کون وجودها بعد البطلان، خواه به ذات باشد حدوث ذاتی، او به زمان باشد حدوث زمانی، فامرون ضروریون غیر مفتقرن الالله. چقدر اینجا زیبا استفاده کردن. مگه شما نمیگید که وجود حادث یعنی حدوث بعد العدم، برای این حدوث بعد العدم برای موجود ضروریه؟ خب اگر یه چیزی ضروری بود احتیاجی به علت نداشت که. ببینید، برای وجود حادث یعنی مسبوق به عدم، یه موجود شجری قبلا نبود الان پیدا شد، میگیم این حادث است. خب این ویژگی حدوث از کجا اومده؟ با تحلیل همین وجود اومده. از بیرون اومده؟ نه، همین وجود شناختیم، دیدیم که سابقه عدم داره، بهش میگیم که او متصف است به صفت حدوث و این حدوث برایش ضروریه. ها، خب وقتی حدوث برای ضروری بود دیگه غیر یعنی مفتقر نیست، غیر مفتقر دیگه، در حدوث دیگه افتقار نداره که مال خودشه. خاطرتون باشه آقایون، هر جایی که ضرورت باشه افتقار نیست، حاجت نیست. الان حدوث برای این موجودات ضروریه، پس افتقار به علت نداره. پس حدوث دیگه نمیتونه منشأ احتیاج به علت باشد که. و کما ان حاجت الماهیات الى علت وجوداتها من حیث ان الماهیات فی ذاتها متساویت النسبه الى الوجود والعدم والمستفاد للماهیات من العله وصف الوجود و اما وصف کونها متساوی النسبه او کون وجودها بعد البطلان سواء کان بالذات او بالزمان فامر ضروری غیر مفتقر الا الى الا. ماهیت اینجا شناختی، بریم سراغ وجود. فکذالک حاجت الوجود الى الا و تقوم الوجود بالالا من حیث کونه بذاته و هویته وجودا ضعیفا تعلقیا ذلیا. دقت کنید ببینیم که آقا به لحاظ تحلیل وجود شناسی چی چیزی باعث میشه که این محتاج باشه. حدوثه که نگاه میکنیم میگیم حدوث ضروریه برای یک وجود حادث. امکانه که نگاه میکنیم میگیم این امکان ضروریه برای وجود ممکن. خب اونجایی که ضرورت باشه که دیگه نیازی به علت نداره که، حدوث هست دیگه، امکان هست دیگه. خب اونی که احتیاج به علت هست، اون هست که نداشته باشه. چی نداره؟ فاقر الذات از هویت اصلیش نداره. فکذالک حاجت الوجود الى العله و تقوم الوجود بالعله من حیث و کونهی بذاتهی و هویتهی وجودن ضعیفن تعلقیین زلیا و المستفاد من العلت نفسه الضعیفه. اون چه که از ناحیه علت و جائل برای این وجود میاد عبارت است از همون نفس و نفس، اینجا یعنی حقیقت، یعنی هویت، هویت ضعیف او هستش. لا کونه متصفا بالحدوث او بالقدم او بالامکان او فلان و فلان، نه از اون جهت که متصف است به حدوث یا امکان. خب خدا رحمت کنه مرحوم صدام متعلهین رو و همچنین مرحوم شیخ الرئیس رو. این ویژگی اخلاقی فوق‌العاده‌ای هستش و اونی هستش که از این گوشه های حرف این بزرگان اگه یه چیزی باشه که قابلیت این معنا داشته باشه که با فرمایش خودش بخونه اونو میاره. یه کلامی رو از جناب شیخ الرئیس انا حاج آقا تعلیقه زدن که این تعلیقه یک اینجاست، خب شیخ رحمه الله فی التعلیقات صفحه 777 یه سخنی رو از جناب شیخ الرئیس داره. این سخن خیلی مهمه، یه نیش قلمه ولی خیلی مهمه. شیخ الرئیس هم همین سخن رو گفته که موجودات به لحاظ تقوام وجودی محتاجن به غیر. خب این حرف خیلیه دیگه، ملاحظه کنید عبارتش رو. و یلائم هازا، با سازگار است این سخن، ما وجد فی کلام بعض متأخری العلماء که چی گفتن؟ که ان ذات المستفادت من الغیر، کون این ذات متعلقتن بالغیر مقبمون لها. ببینید چقدر حرف حرف قشنگی، یه جمله است جا. آقای شیخ الرئیس چیه نظرش چیه در بحث جد؟ همین جملهش کافی. گفته چی؟ گفته که ان ذاتی که مستفاد از غیر است، این ذات یعنی همون هویت، هویتی که از غیر مستفاد است چیه؟ کون این ذات متعلقت هم بالغیر، که اون غیر هم این مقوم لها صفت غیر استش، که این غیر مقوم برای اون ذات هستش. حالا ما متأسفانه فرصت مراجعه نداشتیم که آیا این ادامهش هم مورد فرمایش جناب شیخ هست. میگن که استغنا واجب سبحانه و تعالی مستغنی به ذات دیگه، این استغنا به ذات وصف واجب که نیست، که عین هویت واجب است. آیا این سخنی که در بدایع الحکم هست که خاطره یک حاج آقا نقل میکردن از مرحوم علامه که گفتن که حق با آقا علی هست، اینجا هستش. آیا نسبت بین فقر و غنا نسبت سلب و ایجاب است یا ملک و عدم ملکه؟ نسبت فقر و غنا آیا نسبت فقر و غنا نسبت سلب و ایجاب است یا نسبت ملکه و عدم ملکه؟ آیا ذاتون هی عین الفقر ذاتون هی عین الغنا هست یا ذاتون ثبت له الفقر و ذاتون ثبت له الغنا هستش؟ اگر بگیم ذاتون ثبت له الغنا میشه ملکه و عدم ملکه، اگر گفتیم ذاتون هی عین الغنا عین الفقر میشه سلب و ایجاب. مرحوم عالی حکیم در بدایع نسبت بین فقر و غنا را نسبت سلب و ایجاب دانسته. گفته چی؟ گفته فقر یعنی در مقام هویت هیچی ندارد، سلب است، و غنا یعنی در مقام هویت این غنا را دارد، نه اینکه ذاتون ثبت له الفقر یا ذاتون ثبت له. ایشون بفرماید که حالا این جمله آیا اضافه مرحوم صدام متعلهین است یا ادامه فرمایش جناب شیخ هست، باید ما مراجعه کنیم تحقیقش. حالا جناب آقای صحرای زحمت بکشن ببینید که در تعلیقات این جمله چجوریه. فرمان کما ان الاستغناء عن الغیر مقوم لواجب لواجب الوجود لذاته، فالذات التي هي من تلقاء الغیر كونها من تلقاء الغیر و فاقتها الى الغیر مقوم لها. ها، ما داریم این بحث میکنیم که این ذاتی که از غیر آمده این ذات رو تأمین کرده، نه اینکه ذاتی باشد که ذات فاقه و فقر داشته باشد و اون فقر را اون علت بخواد تأمین بکند. کما ان الاستغناء عن الغیر مقوم لواجب. شما که میگید واجب مقوم است و واجب غنی است، یعنی ذاتون ثبت له الغنا یا اینکه یه عین الغنا هسته؟ کما ان الاستغناء عن الغیر مقوم لواجب الوجود لذاته. بنابراین فالذات التي هي من تلقاء الغیر، این ذات کون و این ذات من تلقائل غیر، نه اینکه ذاتی باشه که فقرش از این غیر برطرف می شود و فاقته الالغیره مقومون لون ذات. خب یک جور جمله دیگه هم هست که اینه، اینا دقیقا حرف های متکلمینه که میگن یه موجودی که فقر و فاقه داشته باشه ممکنه در گذر زمان این فقر و فاقهش از بین بره و دیگه نیازی به علت نداشته باشه. شما میفهمه که این لازمش این است که یک ذات انقلاب ذات پیدا بکنه. مگه معاذ الله میتونیم در ارتباط با واجب بیان بگیم که واجب مستغنیست، ولی چون یک واجب سرمدیست و همیشگیست چه بسا ممکنه بعدن این ذات مستغنی تغییر بشه؟ این که نمیشه که. همونطوری که ذات غنی نمیتونه فقیر بشه، ذات فقیر هم نمیتونه قوی غنی بشه. بنابراین نه احسنتون آقا، شما اگه تصورتون از فقر همون باشه ممکنه حقیقت رو حقیقت درست کنید، ولی ایشون داره در معنای فقر تصرف میکنه، در معنای غنا تصرف میکنه. فقر رو شما چی میگینی؟ رقیقه میدونی. غنا رو چی میدونی؟ حقیقه میدونی. خب ایشون که اینجوری نمیدونه که، فقر رو هیچ میدونه. آره دیگه، آره. خب منظورتون چیه؟ به منظور شیخ نمید.
ما آوری مدرس روز قرمان حکیم رو تحقیق کردن بگیریم.
خب
حرفش از ایشون حرف جالبی نیست.
چرا؟ ایشون
چون اگر حکیم رو تحقیق باشه و تشکیف رو مطرح میکنه بین فعل و فاعل عضویت ذاتی،
نه تشکیف مطرح نمیکنه. این حرف متوسطه. اون حرف متوسطه دیگه. الان ببینید بین دو تا مفهوم ما تقابل که داریم، فقر و غنا که تقابل دارن، درسته؟ خیلی خوب. به لحاظ حقیقت اگر در مقام حقیقت یکی فاقرت و ذات بود، شما چی اسمش میذاری؟ فقر. تموم شد؟ خیلی خوب، احسن تو همین. اگه یه موجودی بود که غنای محض بود، خب اینو تقابل دارن یا ندارن؟ نه در ما حقیقت خارج، در خارج ما یه وجودی داریم فاقرت و ذات، یه وجودی داریم که غنای ذاتی داره. اینا نسبتشون با هم چیه؟ آره آره آره. دیگه باز حرفتون جای دیگه نبرید، همینجا وایستید. اگر شما فاقرت تمام تمام شد دیگه،
تمام تمام
شد دیگه. غیریت عضلی و غیر عضلی کار ما نداریم. ما تقابل یه غیریتی وجود داره. خب این غیریت بین فقر و غنا رو بخوام چیکارش بکنیم؟ خب غیریت، خیلی خوب. آخه من نمیدونم غیرت عضوی شما چی معنا میکنید؟ تباین ذاتی. اگر منظور تو این هستش تباین ذاتی وجود داره دیگه، و این معنا که فقر فاقرت و ذات است، غنا مستغن ذات هستش. تموم شده، این همون است. خب تموم شد، وقتم گذشته. بعد فلا یسوان یستمر ذات المفتقره، ذات یعنی جایز نیست که ذات مفتقره بشه ذات مستغنیه، کما لا یجوز ان یستسرمد المستغنی عن جمیع الاشیاء مفتقرا، اون چیزی که غنی به ذات هست بشه مفتقر، و الا فقط انقلبت الحقائق و اما هی علیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا به برکت حضرت عباس بن علی قمر بنی هاشم مسکر صلوات الله و سلام علیه اللهم صل علی محمد.